ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی دوشنبه 15 تیر ماه 1394 برابر با 6 ژوئیه سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 27 درجه در اینجا و حدود 38 درجه هم در تهران. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در 45 دقیقه مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، ابتدا خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی. سلام بر شما.
سلام آقای فاطمی عزیز و شنوندگان گرامی. همزمان با نشست وزیران خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در وین، یک مقام ارشد ایرانی روز دوشنبه فضای مذاکرات را خوب و مثبت توصیف کرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، این مقام ایرانی اما گفت که در صورت نیاز ممکن است مذاکرات هسته‌ای پس از روز سه‌شنبه نیز ادامه یابد. در همین حال وانگ ای وزیر خارجه چین با اعلام اینکه پیشرفت تازه‌ای در مذاکرات در روزهای گذشته به دست آمده است گفت هنوز موضوعات متعددی باقی مانده است. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. یک هیئت 5 نفره از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ورود این هیئت به منظور مذاکره در خصوص جزئیات تفاهم‌های صورت گرفته در سفر اخیر یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران انجام گرفت. یوکیو آمانو روز شنبه در پایان دیدارش از تهران گفته بود در صورت همکاری ایران می‌توان گزارش مربوط به فعالیت تا احتمالی نظامی هسته ای ایران را تا پایان سال جاری میلادی آماده کرد. قرار است هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دو دستیار آقای آمانو نیز از اعضای آن هستند با مسئولان سازمان انرژی اتمی و مسئولان شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مکالمه تلفنی خود در روز دوشنبه توافق کردند که پیشنهادهای جدید آتن به اجلاس سران کشورهای حوزه یورو ارائه شود. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، یک منبع در دولت یونان با اعلام این موضوع گفت که قرار است این اجلاس روز سه‌شنبه برگزار شود. در این میان، به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزیر دارایی اسپانیا روز دوشنبه گفت که از مذاکره با دولت یونان در مورد دادن وام حمایت می‌کند و خواستاران شد که این کشور در حوزه یورو باقی بماند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در مکالمه تلفنی با الکسی سیپراس نخست وزیر یونان گفت که از مردم این کشور برای غلبه بر دشواری‌های پیش رو حمایت می‌کند. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال 93 از مرز 100 هزار میلیارد تومان عبور کرد. خبرگزاری تسنیم با اعلام این مطلب به نقل از گزارش جدید بانک مرکزی گزارش داد که بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال 93 با رشد حدود 40% به 100 هزار 480 میلیارد تومان رسید. بنابر این گزارش، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز در پایان سال گذشته 3554 میلیارد تومان شد که در مقایسه با سال 92 بیش از 13.5% رشد داشته است. وکیل بابک زنجانی روز دوشنبه از ارجای پرونده موکلش به دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد. رسول کوهپایه‌زاده در این مورد به خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی گفت هنوز زمان برگزاری دادگاه مشخص نشده و از دادن توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرد. بابک زنجانی در دی ماه سال 92 توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به اضافه 1 با فراز و نشیب‌هایش امروز همچنان در وین ادامه داشت. همراه با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین از آخرین تحولات این گفتگوها آگاه میشه. سخنگوی وزارت کشور ایران گفته است که برپایی جشن هسته‌ای از طرف احزاب یا تشکل‌های سیاسی به مجوز نیاز دارد. دلیل این موضع‌گیری وزارت کشور چه می‌تواند باشد؟ گفتگویی در این باره خواهید شنید. روز دوشنبه تعدادی از ایرانیان مدافع حقوق بشر که خواستار پایان دادن به تحریم‌های ایران و در این حال گفتگو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، در مقابل محل برگزاری مذاکرات حاضر شدند. گزارشی از وین در این باره می‌شنوید. خبرهای مربوط به نتیجه همه پرسی یونان در رأس خبرهای جهانی قرار دارد. گزارشی درباره پیامدهای پاسخ منفی در این همه پرسی را خواهید شنید. خبرهای ورزشی و پیامهای تلفنی شنوندگان رادیو فردا در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک را میشنوید. با ما بمانید. مذاکرات هسته‌ای در حساس‌ترین مقطع خود در وین در حال پیگیری است. با هانا کاویانی در وین همراه هستیم، ارتباط مستقیم. هانا، ابتدا یک مرور کوتاه داشته باشیم به دیدارهایی که از صبح امروز در وین انجام شده.
بله، در این روز بسیار حساس در وین وزرای خارجه 5 به علاوه یک ابتدا دیداری رو به صورت یک دیدار هماهنگی با یک دیگر داشتن، دیداری که در طی اون صحبت‌هایی رو قاعدتاً باید مطرح می‌کردن درباره آنچه که رخ داده در روزها و هفته‌های گذشته در مذاکرات. همچنین پس از این دیدار، دیدار دیگری بود بین وزیر خارجه روسیه و ایران، و همچنین گفته شد که دیداری بین وزرای خارجه ایران و آمریکا انجام شده که خبر بیشتری درباره آیا این دیدار به پایان رسیده یا نه ما نشنیدیم.
هانا، به دیدار بین وزیران خارجه ایران و روسیه اشاره کردی و در این حال یک مقام ایرانی هم گفت که یکی از موضوعات روی میز برای تصمیم گیری توسط وزرا موضوع ممنوعیت فروش اسلحه به ایران است که ایران خواهان لغو این ممنوعیت. این مقام ایرانی در این باره چه مسائلی رو مطرح کرده؟
بله، این مقام ارشد مذاکره کننده ایران که نامش فاش نشده جلسه ای رو داشت و امروز با گروهی از خبرنگاران غربی و تحلیلگران غربی که در محل مذاکرات حاضر هستند صحبت‌های رو مطرح کرد، اگرچه که به جزئیات دقیق مذاکرات اشاره نکرده. در این مورد خاص این مقام ایرانی گفته که ایران همچنان موضعش این هست که نمیخواد موضوع منع فروش تسلیحات به ایران که چند سالی است اعمال شده بخشی از یک توافق هسته‌ای باشه. البته صحبت‌های دیگری هم می‌شنویم ما اینجا که احتمال داره که فشارهایی که در این زمینه داره اعمال میشه از سوی روسیه باشه بیشتر تا ایران. اما اونچه که مشخص هست، این مقام ایرانی در این حال گفته بوده که اگرچه که ایران روابط خوبی با روسیه و چین داره، اما نمیخواد که شکافی بین نظرات گروه 5 به علاوه یک ایجاد بکنه، و همچنین تاکید کرده که موضوع منع فروش تسلیحات به ایران که ما مثلا با میتونیم از نمونه هاش موضوع سامانه دفاعی S-300 رو که ایران همچنان از روسیه میخواد در اختیار ایران بذاره چند سالیست، این مقام ایرانی گفته که نمیخواد که این موضوع بخشی از صحبتهایی باشه که هم اکنون در جریان هست، اما مثل این که این موضوع رو باید تصمیم نهاییش رو وزرای خارجه هم اکنون اتخاذ بکنن. در این حال گفته شده که متنی که برای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که باید بعد از این توافق تصویب بشه، اون متن هم روش کار شده اما هنوز به اتمام نرسیده و باید وزرای خارجه درباره اون تصمیم گیری کنن.
موضوع دیگری که از ساعات ابتدایی امروز درباره اون گمانه‌زنی میشه موضوع ادامه مذاکرات بعد از سه‌شنبه شبه و اینکه آیا این مهلتی که وزیران خارجه برای تصمیم گیری نهایی دارند کافی هست یا خیر. درباره این موضوع چه صحبت‌های مطرح شده؟
از صبح امروز ابتدا یک خبری اومد به نقل از یک منبع آگاه که گفته شد که آیا این روزها کافی هست. این مقام گفته بود که شاید چهارشنبه شب و شاید پنجشنبه صبح نتیجه این مذاکرات معلوم بشه و اعلام بشه. این بدین معنی است که روزهای بیشتری بخوان طرف این کار بکنن. از سوی مقام ایرانی که اشاره کردن که صبح امروز با برخی خبرنگاران صحبت کرده بود، گفته بود که برای ایران مهلت معنیدار نیست، به این جهت که ایران تمایل داره که تلاش ها معطوف باشه برای دستیابی به یک توافق خوب. حال اگر این توافق امروز به دست بیاد یا چند روز بعد، ایران تمایل داره که کار رو ادامه بده. موضوع دیگر این است که باید در نظر داشته باشیم پنج شنبه شب زمان پایانی است که ایران و گروه پنج به علاوه یک توافق رو اگر که به دست بیاد، آمریکا باید این توافق رو به کنگره این کشور برسونه. اگر که بعد از پنج شنبه شب آمریکا این توافق رو تقدیم کنگره بکنه، اون وقت کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت به جای یک ماه برای بررسی و تایید یا مخالفت کردن با این توافق. در نتیجه به نظر میاد ادامه کار بعد از سه‌شنبه شب میتونه مشکلات خودش رو داشته باشه و پیچیدگی های خودش رو به همراه داشته باشه. مثلا وزرای خارجه روسیه و چین که باید در دو نشست بریکس و شانگهای از روز چهارشنبه شرکت بکنن، تکلیف این وزرا چه خواهد شد؟ آیا توافقی بدون اینها میخواد انجام بشه؟ در نتیجه باید دید این یک کمی بیشتر از 24 ساعت باقی مانده مطمئناً تعیین کننده خواهد بود، همونطوری که وزیر خارجه آمریکا هم گفته بود که این مذاکرات در نهایت به کدام سمت خواهد رفت. آیا پایان این ماراتون یک توافق جامع خواهد بود یا طرفین تصمیم دیگری خواهند گرفت؟
سپاسگزارم هانا کاویانی در وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران روز دوشنبه حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری ایسنا گفت تا به حال هیچ درخواستی برای برپایی جشن هسته‌ای به وزارت کشور نرسیده و هر تجمعی از طرف احزاب یا تشکل‌های سیاسی به مجوز نیاز دارد. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی و مذهبی در پاریس، از دلیل احتمالی این موضع‌گیری وزارت کشور پرسیده است. تقی رحمانی:
نکته اول اینه که ظاهران توافق شده که علی خوشبینی هست برای جشن هستی، البته هنوز مشخص نیست، ولی به نظر من دو تا علت اساسی داره. یکی این که به طور کلی نظام از آمدن مردم به خیابان این مدار میترسه، حتی بروکرات ها. تو به این مسئله وقتی که خیابان ها الان بعد از جنبش صف افتاده تحت نیروهای امنیتی و دلفافسان، امکان داره وقت اونها وارد خیابان بشن و اونها مواجه های صورت بگیره که اگر توافق هسته ای بشه بین بخشی از مردم و این افراد برای کشور و نظام هم مشکل ساز باشه. ولی یه نکته دیگه هم باید در نظر بگیریم که به اصطلاح مردم به هر شکلی اگر توافق صورت بگیره شادی خودشون رو نشان خواهند داد.
آقای رحمان، یکی از استادان دانشگاه گفته که مردم باید خودشونو برای برپایی جشن هسته‌ای در عید فطر آماده کنن. میشود گفت این اظهار نظر معاون وزیر کشور واکنشی به این فراخوان هست؟
این واکنش اگه میدونه اگه بره تو شبکه‌های اجتماعی بعد زمینه‌شو پیدا کنه ممکنه بروز هم داشته باشه. منطقه این بروز زیاد نمیدونه گسترده باشه به خاطر فشار امنیتی که در خیابان هست و اینا میترسن دوباره خیابانها رو مردم اشغال کنن. ولی اگه بسترش باشه، یعنی شرایط مهیا باشه، مثلا همون موقع های ورود آقای ظریف مثلا به فرودگاه، یا مثلا بهانه های مثل حتی بازی فوتبال و امثاله هم، این بستر مثلا آماده بشه، حضور در خیابان ها خواهد بود، منطقه نه اون حضور گسترده.
معاون وزیر کشور گفته که هنوز کسی تقاضای برپایی چنین جشن رو نکرده و هر گردهمایی هم نیاز به مجوز داره.
گرفتن مجوز بیشتر به اصطلاح متوجه دلفافسانه که میگه با شما مجوز بگیری، ولی شادی جشن هسته‌ای هم خود به خود یک سازماندهی نیاز داره که فعلا در جامعه مدنی این توانایی نیست. این دعوتی که صورت گرفته باید بره تو شبکه‌های اجتماعی به یک شکل خودجوشی در آن، این بستگی داره به روزهای آینده و میزان فضای امنیتی که به خصوص در چند شهر بزرگ تا چه میزانی فضا رو به اصطلاح حاد خواهند کرد. ضمن این که اگه توافق امروز فردا یا پس فردا اعلام بشه، ایام به اصطلاح رحلت حضرت علی به تب، دولت سعی میکنه بهانه دست دلواپسان نده که این آقایان از هیچی همه چی درست میکنن و بهانه درست میکنن. خود به خود اینم شاید ملاحظه بوده، اونتا باید دید یالای توافق صورت میگیره و این به چه میزان خواهد بود و اگر بسترش بشود در شبکه های اجتماعی بروز شادی هم به نظر من شکل خواهد گرفت.
شما خودتون گفتین که چه فراخوان داده بشه، چه مجوز وجود داشته باشه یا نداشته باشه، مردم در هر حال در صورت توافق هسته‌ای به خیابان خواهند آمد و شادی خواهند کرد. تا چه اندازه این پیش بینی واقع گرایانه است؟
باید بستر حضور خیابان به اصطلاح قطعی بشه، به اصطلاح آماده بشه، ولی شادی صورت خواهد گرفت. این دقت بکنید، آقای روحانی یه حرف مهمی زد، گفت صلح امام حسن به ما میگوید که اگر منافع و مصلحت مردم ایجاب کند باید این انجام داد. و حتی آقای هاشمی هم میگوید تمایل به توافق وجود داره. این تمایل اونقدر شدیده که آقای خامنه‌ای وادار به نرمش قهرمانانه کرده. اگه این توافق صورت بگیره شادی در جامعه ایجاد خواهد شد، امید در جامعه حالا یا غلط یا درست به هر شکل ایجاد خواهد شد، ولی اینکه بروز خیابانی پیدا بکند احتیاج به بستر داره. اگر بستری حتی موقت آماده شد، حضورهای خیابانی اگر نگذاد گسترده شاید خواهیم بود به شرط وجود اون بستر. فرق از بین حضور خیابانی صرفاً و شادی خیابانی و شاد بودن، چون مردم به هر شکل اگر توافق صورت بگیرد خوشحال خواهند شد، چون احساس می‌کنند تحریم و جنگ دور شده.
نظرات تقیه رحمانی رو میشنیدید. در ادامه مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنوید و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگر پی میگیریم.
این امتیازهایی که تا این لحظه مذاکرات غرب به ایران داده است، مبلغ حدود 100 میلیارد دلار پول به نظام جمهوری اسلامی تزریق خواهد شد و خیلی ساده لوحانه است که ما مردم فکر کنیم این پولها باعث رفاه و رونق اقتصادی کشور شود. این پولها همه خرج بقای بشار اسد و مسلح شدن حزب الله به گروه های تروریستی خواهد شد.
من تعجب میکنم این 5 به اضافه 1 چرا به فکر مردم فلسطین و لبنان نیستن. یک دفعه کاری بکنید تمام تحریما رو بردارید که پولا سرازیر به ایران بشه و تقدیم فلسطین و لبنان بشه.
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
خدا کنه این مذاکره به بنبست بخوره، وگرنه به حال مردم ایران چه فرق میکنه؟ اینا که همش تلاش میکنن امتیاز میدن به خاطری است که حقوق حزب الله عقب افتاده. اسد پول لازم داره، دلشون به حال ما سخته. خدا نگهدارش.
آقای خامنه ای از متن توافق کاملا آگاه هستند امروز و خودشون هم میدونند که با تمام سیاهکاری هایی که در مورد مسائل اتمی بدون اجازه سازمان های بین المللی در سالهای گذشته انجام دادند، امروز بهترین توافق نامه رو روی میز دارند. ولی اشکال کار اینجاست که اگر این توافق نامه را امضا کنند، در قبال ملت ایران بسیار سرشکسته خواهند شد و اگر نکنند باز خود و ملت ایران را خواهند شکست.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنی و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا از هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:18:40 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا ادامه میدیم. هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به اضافه 1، در مرکز شهر وین واقع شده و اگرچه اطراف این هتل توسط نیروهای امنیتی بسته شده، با کمی فاصله برخی هر روز به این مکان میآیند. با ادامه مذاکرات روز دوشنبه، تعدادی از ایرانیان مدافع حقوق بشر که خواستار پایان دادن به تحریم‌ها علیه ایران هستند و در این حال خواهان گفتگو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هستند، در مقابل محل برگزاری مذاکرات حاضر شدند. حسن نایب هاشم، پزشک ایرانی مقیم وین و از مدافعان حقوق بشر، در میان آنها بود و به رادیو فردا چنین گفت.
میدونید که حقوق بشر و پرونده هسته‌ای در پیوند تنگاتنگ با هم دیگه هستن. روز بعد از اینکه در واقع این توافق صورت بگیره، هر روزی که تحریم نباشه باعث میشه که مردم ایران امکانات بیشتری پیدا کنن، حقوق اقتصادی اجتماعیشون بهتر تامین بشه، حق کار، حق غذا، حق آموزش، حق بهداشت، حق تامین اجتماعی، اینا تمام حقوق بشر هستن که با نبودن تحریم‌ها مردم ایران وضعیتشون از این که هست بدتر نمیشه. این خواست ما هستش که این توافق هر چه زودتر صورت بگیره و کامل باشه.
ولی شما اینجا از عکسای مثلا رهبران جنبش سبز دارین که در حصر خانگی هستند، عکسی از نرگس محمدی دارین که امروز جلسه محاکمه‌ای بوده، قرار بوده برگزار بشه براش، از فعالان حقوق بشر در ایران، این بخش از ماجرا رو چطور متصل می‌کنید به اونچه که در هتل کوبرگ داره می‌گذره به عنوان مذاکرات هستی؟
به هر حال ما معتقدیم که حقوق سیاسی مدنی مردم کشور ما باید حتما تضمین بشه و در رأس اونا آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی هست و بنابراین ما تصویر اونها رو امروز همراه خود داریم و خب میدونید که از جمله در مذاکرات به هر حال بحث زندانیان مطرح است. حداقل آمریکا در رابطه با شهروندان خودش، آقایان حکمتی، آقای جیسون رضاییان و آقای سعید عابدینی تلاش میکنه. به هر حال اینطور نیست که این دو پرونده از نظر اونها هم کاملا جدا باشه. ما میخوایم که حقوق بشر اولویت اول باشه در هر مذاکره از جمله مذاکرات و حقوق سیاسی مدنی مردم ایران هم تضمین بشه در کنار حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.
اظهارات حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین را میشنیدید. و اما نتیجه همه پرسی روز یک شنبه یونان سرانجام رأی نبود به پیشنهادهای وامدهندگان بین المللی با 61% آرا و در رأس خبرهای جهانی قرار داره پیامدهای این موضوع. همکارم جواد کوروشی که موضوع یونان رو دنبال میکنه در استودیوی رادیو فرداست. آقای کوروشی، شما که جریان‌های یونان رو دنبال می‌کنید، آخرین خبرها و واکنش‌ها به نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه تا به حال چی بوده؟
با سلام به شما و شنوندگان، طبیعیه که تمام مقام‌های اتحادیه اروپا، دولت‌های اروپایی امروز موضع گرفتن و به هر حال این هشدار رو به یونان دادن که باید برای پیدا کردن راه حلی به اصطلاح پیشنهاد مشخص بده. اکثر یونانی ها دیشب به برنامه ریاضت کشی اتحادیه اروپا نهد گفتن و پس از اونم رقص و پایکوبی کردن، اما امروز که از خواب بیدار شدن همون مشکلات دیروز در واقع ادامه داره و اتحادیه اروپا اعلام کرده که با اینکه به نظر یونانی ها احترام میذاره، ولی به هر حال باید به گونه این بحران روشن بشه و دولت یونان پیشنهادی بده. از طرف دیگه خود اتحادیه اروپا باید بالاخره این بحران رو مدیریت کنه و به همین دلیل که از شب تا به حال تماس های زیادی بین مقام های بلندپایه اروپا انجام گرفته شده و ساعتی دیگه خانم مرکل صدر اعظم آلمان به پاریس میره تا با فرانسوا اولاند رایزنی کنه و قرار فردا هم در حقیقت رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در یک اجلاس گرد هم بیان.
آقای کوروشی، نخست وزیر یونان بعد از برنده شدن در همه پرسی برای ادامه مذاکره اعلام آمادگی کرده، واکنش اروپا چی بوده؟
البته خب آقای سیپراس این اعلام آمادگی رو پس از پیروزی خودش در این همه پرسی کرد، منتها اروپایی‌ها میگن ما پیش از این که بخوایم مذاکره کنیم باید بدونیم که یونان چی میخواد و دولت یونان چه پیشنهادی داره که ما بتونیم بر سر اون مذاکره کنیم. ظاهرا دولت یونان هنوز تصور فرمول بندی شده ای از خواست خودش به اتحادیه اروپا اونطوری که مقامای اتحادیه اروپا میگن ارائه نکرده.
خب بنابراین حالا چه سناریوی مشخصی قابل تصور هست؟
خب واقعیت اینه که بانک های یونان تا روز سه‌شنبه فردا بسته هستند و برای که درهای خودشونو باز کنن نیاز به پول دارن، نقدینگی دارن که بتونن به مشتریاشون پرداخت کنن و این نقدینگی هم تنها از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا قابل تأمینه. حالا پرسش این است که بانک مرکزی اتحادیه اروپا تا چه مدت میتونه این نقدینگی رو تأمین کنه، که البته این بستگی به مذاکراتی داره که در هر لحظه در جریان هست. از طرفی اتحادیه اروپا بر این مثلا در واقع اشراف داره که ورشکستگی یونان یک هزینه بسیار کلان و غیر قابل پیش بینی رو بر روی دوش اتحادیه اروپا میگذارد. به همین دلیل یک جوری میخوان بین این دوتا در واقع نیاز یونان و جلوگیری از ورشکستگی یک مثلا نقطه‌ای پیدا کنن که بتونن عمل کنن. و اینقدر اوضاع ظاهرا بحرانیه که مثلا رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرده که این صندوق حتی حاضره که بخشی از بدهی‌های یونان رو ببخشه و یونان به حدود 50 میلیارد یورو در 3 سال آینده نیاز داره که باید علاوه بر کمک‌های اروپا براش تأمین بشه. از طرف دیگه آمارهایی که منتشر شده نشون میده که اقتصاد یونان در 5 سالی که این برنامه ریاضت کشی اجرا شده هیچ موفقیتی به ظاهر نداره و تنها شرایط زندگی سخت شده. به همین دلیل احتمالاً یک تجدید نظر اجتناب ناپذیر در سیاست ریاضت کشی اتحادیه اروپا برای یونان قابل پیش بینی است.
سپاسگزارم آقای کوروشی.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم این چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم.
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه.
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم.
تا بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 19:26:15 است به وقت ایران. در این فرصت یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. شما میتونید با تماس با این پیامگیر تلفنی نظرات خودتون رو به پیامگیر بسپرید و اون رو از طریق رادیو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در ادامه مجله نیمه شب خبرهای ورزشی رو میشنوید همراه با فریبرز قریب.
در ادامه 28مین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان در کره جنوبی، کاروان ایران روز دوشنبه در بخش تیمی بانوان در تیراندازی 50 متر دراسکش با ترکیب نجمه خدمتی فاطمه حسینی و مهلقا جام بزرگ یک نشان برنز کسب کرد. این سومین مدال کاروان ایران در این بازی ها بود که هر سه مدال، یک طلا و دو برنز، توسط دختران دانشجوی ورزشکار به دست آمد. روز گذشته نجمه خدمتی در تفنگ بادی 10 متر اولین نشان طلای کاروان ایران را به دست آورد. امروز همچنین تیم والیبال مردان ایران در یک بازی نزدیک 5 گیمه 3-2 تایلند را از پیش رو برداشت. تیم والیبال که پیش از این کانادا و سوئیس را برده بود، فردا در آخرین مسابقه مرحله گروهی برابر روسیه به میدان می رود. مسئولان فدراسیون بسکتبال ایران با درک بایرمن آلمانی برای هدایت تیم ملی بسکتبال این کشور به توافق رسیدند و با او تا پایان جام ملت‌های آسیا مهر ماه سال جاری یک قرارداد 3 ماهه به ارزش 35,000 دلار امضا کردند. در گزارشی که روز دوشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، محمود مشهون رئیس فدراسیون بسکتبال دلیل انتخاب سرمربی از کشور آلمان را اینگونه تشریح کرد.
می‌دونید که بسکتبال آلمان هم بسکتبالی است که دارای شرایط خاص خودش هست و ما اگر در کنار اینها قرار بگیریم راه موفقیتمون یه خورده کوتاه‌تر خواهد بود.
با پایان یافتن مرحله مقدماتی مسابقات والیبال لیگ جهانی 2015، فدراسیون بین‌المللی والیبال بهترین‌های این مرحله را اعلام کرد که در این بین محمد موسوی بازیکن تیم ملی والیبال ایران به عنوان بهترین مدافع سطح 1 جهانی برگزیده شد. تیم ملی والیبال ایران که در گروه دوم مقدماتی لیگ جهانی قرار داشت، با ایستادن در رتبه سوم بعد از آمریکا و لهستان موفق به صعود به مرحله نهایی نشد. و تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در بازی فینال رقابت‌های جام جهانی زنان 2015 بامداد امروز در ورزشگاه شهر ونکوور کانادا با نتیجه پرگل 5-2 ژاپن را شکست داد و برای سومین بار جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم فوتبال زنان آمریکا پیش از این در سالهای 1991 و 1999 قهرمان جهان شده بود. در بازی رده‌بندی هم انگلیس با پیروزی مقابل آلمان با شگفتی در رتبه سوم ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران، برابر با ساعت 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها را میشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق نهایی روز دوشنبه در وین با دیدارهای دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا و جلسه داخلی وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 ادامه یافت. نمایندگان ایران در جلسه شش قدرت جهانی نبودند. ریاست این جلسه را فدریکو موگرینی، هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 بر عهده داشت. وزیران خارجه ایران و روسیه نیز دیداری دو جانبه در بعد از ظهر داشتند. مهلت رسیدن به توافق جامع تا سه‌شنبه فردا تمدید شده و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز بر تلاش برای رعایت این مهلت تاکید کرده است، اما برخی مقام‌های ایرانی از احتمال ادامه مذاکرات تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه خبر دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی میگوید تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از جمله موضوع‌های مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای در وین است. بر اساس این گزارش، ایران خواهان لغو تحریم برنامه موشک‌های بالستیک خود هنگام صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و میگوید که این برنامه نباید با مسئله هسته‌ای مرتبط شود. این مقام غربی افسوده که اما تمایلی برای پذیرفتن این خواست ایران در میان شش قدرت جهانی وجود ندارد. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده که یک مقام ایرانی نیز با تایید اختلاف بر سر این موضوع گفته است طرف غربی نه تنها اصرار به حفظ تحریم‌های برنامه موشک‌های بالستیک ایران دارد، بلکه می‌گوید این برنامه باید کلاً به تعلیق درآید. یک مقام ایرانی دیگر نیز در وین گفته است که ایران همچنین خواستار لغو تحریم خرید و فروش تسلیحات خود است. هیئت 5 نفر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه در تهران به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است که این هیئت در سفر یک روزه‌اش به تهران درباره جزئیات تفاهم‌های صورت گرفته در سفر اخیر یوکویا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران گفتگو می‌کند و علاوه بر مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران با مقام‌های شورای عالی امنیت ملی هم دیدار خواهد کرد و سپس بامداد سه‌شنبه تهران را ترک می‌کند. یک مقام ایرانی روز دوشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که در سفر چند روز پیش مدیر کل آژانس به تهران دو طرف به چارچوبی برای حل موضوع‌های باقی مانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند و ایران آمادگی خود را برای حل این مسئله به شکلی که آژانس بتواند در چارچوب ملاحظاتش آن را حل و فصل کند اعلام کرد. یوکویا آمانو در پایان دیدارش از تهران گفت که در صورت همکاری ایران می‌توانند گزارش خود را درباره فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای ایران تا پایان سال 2015 آماده کنند. الکسی سیپراس نخست وزیر یونان و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مکالمه تلفنی خود در روز دوشنبه توافق کردند که پیشنهادهای جدید آتن به اجلاس سران کشورهای حوزه یورو ارائه شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک منبع در دولت یونان با اعلام این خبر گفته است که قرار است این اجلاس روز سه‌شنبه برگزار شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزیر دارایی اسپانیا نیز روز دوشنبه گفت که از مذاکره با دولت یونان در مورد دادن وام حمایت می‌کند و خواستار آن شد که این کشور در حوزه یورو باقی بماند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه در مکالمه تلفنی با نخست وزیر یونان گفت که از مردم این کشور برای غلبه بر دشواری‌های پیشرو حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از بیانیه کرملین، آقایان پوتین و سیپراس همچنین درباره چند موضوع در توسعه همکاری‌های دو کشور تبادل نظر کردند. پیش از این یک سخنگوی کاخ کرملین ابراز امیدواری کرده بود که یونان بتواند به مصالحه‌ای با وام دهندگان دست یابد. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به روسیه می‌رود. به گزارش خبرگزاری مه، آقای روحانی در حاشیه این اجلاس دو روزه با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، نیز دیدار می‌کند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. میرسیم به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه با مهرداد قاسمفر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نمای دور نمای نزدیک. We'll be right back.
خوش آمدید به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب. من مهرداد قاسمفر هستم. در این برنامه ابتدا خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. یکی از رمان‌های مهم کارلوس فوئنتس، نویسنده آرژانتینی با نام نبرد و به ترجمه عبدالله کوسری از سوی نشر ماهی منتشر شده است. محور اصلی این رمان جنگ‌های استقلال طلبانه آمریکای لاتین با اسپانیا است. با عشقی بزرگ، نام رمان کوتاه و ناتمامی از آلبا دسسپدس، نویسنده برنده نوبل ایتالیایی است که با ترجمه زندیات بهمن فرزانه از سوی انتشارات اقنوس منتشر شده. کافه اروپا، مجموعه یادداشت‌های اجتماعی و سیاسی اسلاونکا دراکولیچ، روزنامه‌نگار جمهوری چک است، به ترجمه نازنین دهیمی و منتشر در نشر گمان. اخیراً تنی از اهل اندیشه و فلسفه و جامعه شناسی ایرانی در خارج از کشور گرد آمدند و انجمنی با عنوان آزادی اندیشه به ثبت رساندند. انجمنی که در مدتی کوتاه بیش از 100 عضو دارد. نخستین نشریه این انجمن هم هفته پیش منتشر شد. نشریه پروپیمان در بیش از 400 صفحه در حوزه علوم انسانی با شورای تحریریه‌ای شامل نیره توحیدی، آرش جودکی، کاظم کردوانی، محمد رضا نیکفر و حسن یوسفی اشکوری. از آقای اشکوری دعوت کردم مهمان این هفته ای ما باشد تا ببینیم در این نشریه چه می‌گذرد. خیلی خوش اومدین آقای اشکوری به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز بفرمایید که اساساً فکر تولید این نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه چطور شکل گرفت و از کجا اومد این ایده اولیش؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. نشریه آزادی اندیشه از بخش‌های تابع انجمن آزادی اندیشه است. بنابراین ناگزیر باید یه اشاره‌ای به سابقه تأسیس خود انجمن آزادی اندیشه بکنم. حدودش بیش از 2 سال قبل بود که انجمن آزادی اندیشه با یک فراخوانی که به وسیله آقای دکتر محمدرضا نیکفر و من آغاز شد، این انجمن تشکیل شد. اون فراخوان هم این مضمون رو داشت که از یه عده‌ای از روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران ایرانی خواسته شده بود که در یک نهادی گرد بیان و به هر حال بستری رو فراهم کنن برای گفتگو بین خودشون. علت تحریم بحث این بوده که این احساس در بنده و در آقای نیکفر وجود داشت که روشنفکران ایرانی با هم گفتگویی نمی کنن، هر کدوم کار خودشون انجام میدن، در حالی که اگر این گفتگو عمومی تر بشه هم به نفع خودشونه هم به نفع جامعه است و در نهایت باید روشنفکران ایرانی که صرفا پژوهشگر نیستن بلکه دغدغه‌های اجتماعی هم دارن و اندیشه‌شون معطوف به تغییر جامعه و قدرت در جامعه ایران هست، اینها باید مردم رو هم مورد خطاب قرار بدن و در یک گفتگویی که با هم میکنن به رشد آگاهی و به توسعه علوم انسانی هم در ایران کمک بکنن. با این نگاه اون وقت این فراخوان اعلان شد و به دنبال اون یه تعدادی از افراد پاسخ مثبت دادن به این فراخوان و بعد هم اخیراً خوشبختانه این انجمن به عنوان یک نهاد فرهنگی غیر انتفاعی غیر سیاسی در آلمان به ثبت رسیده.
آیا الان به عبارتی میشه گفت نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه به نوعی برونداد یا حاوی تفکراتی است که در این انجمن آزادی اندیشه میگذره هستش در واقع؟
بله، این انجمن در طبق اساسنامه خودش راهکارهایی برای توسعه علوم انسانی، دفاع از علوم انسانی در ایران پیشبینی کرده، دفاع از آزادی، دفاع از اندیشه، تعمیق اندیشه. اون وقت در گام اول در این اساسنامه پیشبینی شده که یک نشریه‌ای به عنوان عملا ارگان این انجمن آزادی اندیشه طراحی بشه و این یک شورای 5 نفره داره و این نشریه در اساسنامه تحت عنوان قلب انجمن تعریف شده. یعنی فعلا تعبیر درست شما برونداد یا نماد خارجی فعالیت انجمن هست.
خب پیش از اینکه وارد بشیم به مطالب این نشریه، اشاره بکنیم به اینکه در مقدمه گفته شده که سنگ بنای این نشریه بر پاسداری از آزادی بی حصر و استثنای اندیشه و بیان است. آیا
این جمله به این معناست که مقالات و مطالب حوزه علوم انسانی و اجتماعی با هر گرایشی از جمله سکولار یا دینی در این نشریه جای انتشارش رو شما در نظر گرفتید و میپذیرید برای اینکه در این نشریه بیاد؟
بله حتما همینطوره، چون بنابر این هست که در انجمن آزادی اندیشه همه گرایش‌ها جمع بشن و تاکنون هم اینگونه بوده. الان تعداد بیش از 120 نفر به این فراخوان پاسخ دادن، هیچ محدودیتی وجود نداره و طبعا در نشریه هم افکار اندیشه های مختلف و متضاد میتونه مطرح بشه. اصلا اساس گفتگو و دیالوگ هست بین جریان های مختلف روشنفکری ایران، از جمله دو جریان مهم و اثرگذار مذهبی و غیر مذهبی، بناست که با همدیگه گفتگو کنن. شاید اینکه فراخوان اولیه به وسیله بنده و آقای نیکفر به اصطلاح داده شد به شکلی در واقع نمادین بود. بنابراین به لحاظ فکری و به لحاظ نظری از آزادی بی حد و حصر اندیشه و عقاید افکار دفاع میشه و اندیشه ها و افکار مختلف میتونن در بستر نشریه با هم به گفتگو بپردازن.
خب یکی از نکات مورد اشاره در نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه در همون مقاله اولش 5 مورد گفته شده برای ضرورت تشکیل چنین نشریه‌ای در کنار انجمن آزادی اندیشه، که یکی از اونها ضرورت مقاومت در برابر چیزی هست که قربانی کردن علوم انسانی در ایران خوانده شده. علوم انسانی در ایران آیا چون وضعیتی داره؟
بله همینطوره. به هر حال این دیگه خیلی روشنه و همه میدونیم که علوم انسانی در ایران پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی مطلوب حاکمان فعلی نبوده و به خصوص با گذشت زمان علوم انسانی در تمام شاخه‌های آن با مخالفت مواجه شده، حتی با سرکوب مواجه شده. منتها خب طبیعیه که یک انجمن یا یک نشریه، اونم تو خارج از کشور، اونم به طور مجازی، قدرت مقابله با حکومت رو و با همه پول و امکانات و ابزارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دانشگاهی رو که داره طبعا توان هوا آوردی رو نداره. اما با این همه بناست و در نظر هست که این نشریه و این انجمن بتونه در حد خودش با همت همه اعضا و همه پژوهشگران و مدافعان علوم انسانی در ایران با این وضعیت مقابله بکنه.
در واقع این نشریه با همون شماره اولش نامهای معتبر و مقالات خواندنی در اون دیده میشه و از بخشهای مختلفی هم تشکیل شده، از جمله بخش موضوعی نشریه که به طور مشخص بحث علوم اجتماعی و تحول اون در ایران با این مقاله شروع میشه و بقیه مطالب هم حولوش همین مسئله علوم اجتماعی در ایران هست، در دانشگاه ایران هست. آیا هر شماره قرار هست که یک چنین موضوعات ملتهبی در حوزه علوم انسانی رو به چاپ برسونید؟
بله همینطوره. در هر شماره یک موضوع کلی و به اصطلاح اساسی و محوری که در حول و حوش اون ممکن مصاحبه باشه، مقاله باشه، گفتگوهای مختلف باشه، گزارش‌های مختلف باشه. در شماره اول بحث موانع علوم انسانی و اجتماعی در ایران بود. در شماره دوم که امیدواریم در فاصله 3-4 ماه آینده بتونیم منتشر بکنیم، موضوع اصلی بحث آزادی هست که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیره. و شماره سوم هم در ارتباط با موضوع حکومت و دین و سیاست و سکولاریسم و اینجور مفاهیم هست. و حالا برای شماره چهارم هنوز طراحی نکردیم.
مخاطبان این نشریه چه کسانی هستند؟ آیا صرفاً کسانی هستند که در حوزه‌های علوم انسانی تحصیلات آکادمیک کردند، دانشجویان این رشته هستند، یا به صورت عام در واقع قرار هست که منتشر بشه در شماره‌های بعدی؟
نه این نشریه آکادمیک نیست. البته مقالات بناست که اعتبار آکادمیک داشته باشن، یعنی به هر حال هر مقاله پذیرفته نمیشه، هر مقاله منتشر نمیشه. در همین شماره هم مقالاتی داشتیم از بعضی از افراد صاحب نام ولی طبق معیارها پذیرفته نشد. بنابراین مقالات باید اعتبار علمی و آکادمیک لازم رو داشته باشه و واجد شرایط باشه. خوانندگانی که دغدغه مسائل اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال در ایران دارن، اونها مخاطب اصلی هستند.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با حسن یوسفی اشکوری درباره نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.